ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. اسرائیل گزارش والستریت ژورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران به گروه 5+1 را تکذیب کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های هسته‌ای ایران پیشرفت اندکی داشته است. و مردان مسلح با حمله به یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی پایتخت افغانستان 13 سرنشین آن را به قتل رساندند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش روزنامه والستریت ژورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 را تکذیب کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل این گزارش را غیر واقعی دانست و جاسوسی از آمریکا در مورد این مذاکرات را رد کرد. والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا نوشته بود که اسرائیل به دنبال یافتن جزئیات مذاکرات در آمریکا بود تا بتواند علیه توافقنامه اتمی با ایران مدارک کافی جمع‌آوری کند. به نوشته این روزنامه، اقدام اسرائیل حتی فراتر از جاسوسی به شمار می‌رود، زیرا این کشور تلاش داشته به منظور جلوگیری از رسیدن به توافق هسته‌ای اطلاعات به دست آمده را با نمایندگان کنگره آمریکا در میان بگذارد. بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مخالف روند فعلی مذاکرات اتمی با ایران هستند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی، روز دوشنبه سوم فروردین ماه از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو در حاشیه نشستی در واشنگتن گفته است که ایران در رابطه با اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همکاری‌هایی داشته، با این همه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار کند بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اخیر در حال تحقیق و تفحص بر روی ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. آقای آمانو میگوید آژانس باید فرآیند شفاف‌سازی را تسریع کند، اما مسئله این است که پیشرفت‌ها بسیار محدود است. آقای آمانو در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه برای ادامه گفتگوها با ایران راهی لوزان در سوئیس خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که بازگشت آقای کری به لوزان گمانه‌زنی‌ها درباره حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 را بالا می‌برد. مردان مسلح با حمله به یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی کابل پایتخت افغانستان 13 سرنشین آن را به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سومین بار در یک ماه اخیر است که مهاجمان ناشناس به اتوبوس‌های مسافربری حمله کردند. گروه شبه نظامی طالبان دست داشتن در این حملات را تکذیب کرده است. در میان برخی ادعا می‌کنند که این حملات توسط گروه حکومت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. با این همه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. ریاض یاسین، وزیر خارجه یمن، از کشورهای عرب خلیج فارس خواسته تا برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌های شیعه به سوی جنوب مداخله کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، ریاض یاسین، وزیر خارجه یمن، به روزنامه الشرق الاوسط گفته است که او از 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس خواستار مداخله شده است و در این باره توضیح بیشتری نداد. ریاض یاسین همچنین اعلام کرده که از سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس خواسته است تا یک منطقه پرواز ممنوعه در این کشور اعلام کنند. حوثی‌ها که به ادعای دولت یمن مورد حمایت حکومت ایران اند، در روزهای شنبه و یکشنبه تعز، سومین شهر بزرگ یمن، را اشغال کردند و در حال پیشروی به سوی عدن، محل استقرار عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمنند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، نیز روز دوشنبه گفته بود ممکن است کشورهای خلیج فارس برای حمایت از آقای هادی در یمن مداخله کنند. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرفایی که هفته گذشته و در زمان انتخابات پارلمانی در این کشور زده و آنها را آزرده بود، عذرخواهی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو که حزبش مجدداً در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است، روز دوشنبه با جامعه عرب اسرائیل در مقر نخست وزیری در شهر بیت المقدس دیدار کرد و از آنها عذرخواهی کرد. وی گفته است که فارغ از مذهب، جنسیت و قومیت، او خودش را نخست وزیر هر شهر فندی در اسرائیل می‌داند. ایمن اودا، رئیس حزب ائتلافی عرب، نیز در جواب گفته است که عذرخواهی آقای نتانیاهو پذیرفته نیست. آقای نتانیاهو در روز انتخابات و تنها ساعاتی پیش از بسته شدن صندوق‌های رأی گفته بود که شهروندان عرب این کشور گله‌ای رأی می‌دهند. شهروندان عرب 20% کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. و محمود آخوندی، حقوقدان برجسته ایرانی که از او به عنوان پدر حقوق جزایی نوین ایران نام برده می شود، روز دوم فروردین ماه در سن 81 سالگی درگذشت. به گزارش ایرنا، مراسم تشییع آقای آخوندی امروز 4 فروردین برگزار خواهد شد. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم. ادامه میدیم بخش خبری رو با بازپخش مجله هفتگی کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، سال نو مبارک. بهروز کارونی هستم که در 171 برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در گزارش این هفته به مهمترین رویدادهای کارگری در سال 1393 اشاره خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. قانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال نو نوشت پیروزی کارگران خودروسازی فصل جدیدی را در مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران آغاز کرد و اعتراض سراسری معلمان، پرستاران، کارگران معدن و مبارزات ده‌ها مجتمع کارگری دیگر از درخشان‌ترین اعتراض‌های کارگری در سال گذشته بود. این تشکل افزود قدرت مداران این پیام را درک نکردند و با افزایش ناچیز حقوق کارگران در سال جدید نشان دادند که گوش شنوایی برای اعتراضهای کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران ندارند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به مناسبت سال نو ابراز امیدواری کرد که سال پیش رو سال اتحاد فعالان جنبش کارگری و سندیکایی برای تامین منافع طبقه کارگر ایران باشد. این تشکل کارگری همچنین تعیین حداقل دستمزد ماهانه 712,000 تومانی برای کارگران در سال جاری را به معنای فقر بیشتر برای خانواده‌های کارگری دانست. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه تعیین حداقل دستمزد ماهانه 712,000 تومانی کارگران را حکم محکومیت میلیون‌ها تن از خانواده‌های کارگری به فقر، تباهی و فروپاشی توصیف کرد. این تشکل در عین حال برخوردهای امنیتی، اداری و قضایی با فعالان کارگری و کارگران را محکوم کرد و نوشت کارایی ماشین سرکوب به هر اندازه خوف انگیز و بیرحم باشد محدود است و نمیتواند میلیون ها انسان را وادارد که به تباهی در سکون تن دهند. این تشکل در همین ارتباط به اعتراض و اعتصاب گسترده معلمان و پرستاران و کارگران خودروسازی ها در سال اخیر اشاره کرد. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت 2000 میلیارد ریال حقوق و عیدی کارگران فازهای پارس جنوبی پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی گفت به منظور پرداخت حقوق موقته، عیدی و سنوات کارگران شاغل در فازهای در حال احداث پارس جنوبی با مساعدت ویژه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 2000 میلیارد ریال در اختیار پیمانکاران قرار گرفت. در هفته‌های اخیر اخباری در مورد اعتصاب شماری از کارگران این منطقه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان منتشر شده بود. در همین ارتباط یکی از کارگران شاغل در منطقه پارس جنوبی به رادیو فردا گفته بود
کارگرا هر روز دارن اعتصاب می‌کنن، 7 ماه حقوق نگرفتن. 30% بودجه کشور از پارس جنوبی تامین میشه ولی کارگراش حقوق نمی‌گیرن. معلوم نیست کجا میره.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سال 1393 برای کارگران چگونه سپری شد؟ اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد کارگران در رسانه‌ها و همچنین سایت‌های کارگری انتشار یافت. از حداقل دستمزد ماهانه کارگران تا اعتراض‌های صنفی و اعتصاب‌ها و از اخراج‌ها و بیکار شدن‌ها تا برخورد با کارگران، نمایندگان کارگران و فعالان کارگری. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، اعتقاد دارد که بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران را میتوان مهمترین موضوع کارگری در سال گذشته دانست. این میزان در سال گذشته 609,000 تومان بود و در سال جاری 712,000 تومان تعیین شده است. صادق کارگر:
با اون صحبتایی که کردن در مورد تورم که گفتن تورم به زیر 19%، آدم گفتن 15.5% رسیده و این دستمزدم گویا یه مقداری بیش از تورم 2% اونجوری که وزیر کار مدعی شد. به نظر من این کاملا با اون هزینه های واقعی زندگی که بر اساس برآوردهایی که مجلس کرده 1,700,000 تاست و از طرف دیگه اداره آمار گمان میکنم 2,500,000 سبد نیازهای خانوار رو پیش بینی کرده و یک آماری هم هست که تا 3,500,000 تو خبرگزاری مهر گمان میکنم زده بود که هزینه های یک خانواده شهری 3,500,000 تومان بوده. از اون طرف هم این میزان تورم به نظر نمیرسه این چیزی که دولت اعلام کرده واقعی باشه، چون قیمت ها خلاف اینو نشون میده. به اضافه این که مثلا تنها پول نان 30% که خوراک اصلی رفته بالا، با این پول نمیشه زندگی کرد و تا اونایی که 2,000,000 میگیرن هم امسال اومدن خیلی از معلم ها اعتراض کردن برای که واقعا نمیتونن زندگی بکنن. به همین دلیل من تصور میکنم که اعتراض و مبارزات برای افزایش دستمزد همچنان به عنوان یکی از آماج‌های اصلی اعتراضات کارگری آینده باقی خواهد ماند و حتی گسترش پیدا بکنه.
یکی از رویدادهای دیگر کارگری در سال 93 که در سالیان پیش از آن در ایران حداقل در رسانه‌ها بازتاب نیافته بود، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با کارگران و نمایندگانشان در کنار ادامه فشارها بر فعالان کارگری بود. در مورد برخورد با فعالان کارگری، آخرین خبر محکومیت جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی و نیز فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، و در این حال محکومیت جمیل محمدی، عضو هیئت مدیره این تشکل به 3 سال و 6 ماه زندان بود. بر اساس گزارش‌هایی که در خبرگزاری ایلنا انتشار یافتند، واحدهایی که تحت مدیریت کارفرمای خصوصی بودند، شاهد بیشترین برخوردها با کارگران و یا نمایندگانشان بودند. صادق کارگر در همین ارتباط عقیده دارد.
دولت با این بازداشت‌ها مخالف نیست. حتی خیلی از فرمانداری‌ها که کارگزار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که کارگزار دولت عملاً هستند، در این بازداشت و بگیر ببندها نقش داشتند.
اعتراض‌های صنفی و اعتصاب‌های کارگران در مناطق مختلف ایران در سال گذشته در رسانه‌ها و همچنین سایت‌های کارگری بازتاب یافت. شاید بتوان گفت که هفته‌ای و یا روزی نبود که خبر اعتراض یا اعتصاب در رسانه‌ها و این سایت‌ها منتشر نشود. این اعتراض‌های صنفی به طور عمده در واکنش به پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد کارگران و پس از آن تعطیلی واحد‌های صنعتی و تولیدی بود. البته دلایل دیگری هم وجود داشتند، از جمله اخراج نمایندگان کارگران که اعتراض همکارانشان را از جمله در معدن سنگ آهن بافق، کارخانه پلی اکریل اصفهان، معدن چادرملو و معدن کوشک بافق به دنبال داشت. صادق کارگر در ارتباط با همین اعتراض‌ها می‌گوید:
یکی از رویدادهای مهم سال گذشته کارگری به نظر من خیابونی شدن اعتراضات و اعتصابات معلمان و پرستاران بود که در سطح وسیع در کشور برگزار شد و خیلی هم اهمیت داشت، و با اینکه دولت حاضر نشده به تمام مطالبات اونها پاسخ بده، ولی علائم و آثار زیادی از عقب نشینی دولت در این زمینه وجود داره. خب معلومه که اگر که اینها چون تشکل داشتن و از کمک تشکلشون و با همبستگی که با هم نشون دادن تونستن و میتونن دولت رو به عقب نشینی وادار بکنن.
یکی از شنوندگان با انتقاد از تعیین حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی برای کارگران نوشت: من کارگر به جای تمرکز در کار، فکرم درگیر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است. یک شنونده نیز برای ما میگوید:
با 5 تا فرزند ایام عید هم رسیده، با خدا 100 هزار تومان پول تو زمینه نیست. با این فقر و جرانی و بدبختی چه آقای روحانی به وجود آورده نمیدونیم چه خاکی تو سر کنیم. همش کل به وضعیت مردم و معیشت مردم و بهبود زندگی مردم داد، ولی هیچ کدام عملی نشد. احمد از یاسوج.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com